أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء أم أبيها وأم الأئمة. استفاده کردیم از بیانات حضرت استاد حاجی سبحانی. عرض کنم که این ایام رو به محضر همه بزرگواران، اساتید، دانشجویان گرامی تسلیت میگیم. ایام سوگواری فاطمی رو تشکر میکنم به سهم خودم از جناب دکتر باقری که جلسه رو اداره میکنن و از دوستان بزرگواری که این فرصت رو به بنده دادن که در این جمع نورانی مطالبی رو در خصوص شخصیت حضرت صدیقه طاهره اسلام الله علیها بیان کنم. خب موضوعی که بناس بنده خدمت بزرگواران باشم، شخصیت و جایگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در مذهب اسماعیلی است. نکته مقدماتی که باید عرض بکنم این هست که دوستان اجمالا ممکنه مستحضر باشن که مذهب اسماعیلی برخلاف امامیه یک مذهبی است که تطورات زیادی رو از سر گذرانده. ما در امامیه جریان‌های فکری داریم، فرض کنید مکتب قم، مکتب بغداد مثلا، یا مثلا مکتب اخبارگرای مثلا دوری اصفهان یا اصولیون. اینا جریان های فکری هستند، مکاتب فکری هستند درون یک مذهب. اما در اسماعیلی ما در واقع فرقه های مختلف داریم، یعنی واقعا فرقه هایی که تفاوت های جدی دارن و اساسی به اصطلاح اختلاف دارن و از هم جدا میشن. بیش از اختلاف جریانی و به اصطلاح یه مکتب فکری هست. کلن اختلاف ها گاهی وقتا چون محورهایی داره که اونها رو تبدیل به در واقع مذهب های نسبتا متفاوتی میکنه. خب میدونیم مثلا ما اسماعیلیه از اول که اسماعیلیه مبارکیه و بعدش، حالا قبلش گفتن خالصه مبارکیه و بعدش جریان قرامته که خب البته بعدها در تاریخ مزمحل شدن، که بعد از اینی که عبیدالله مهدی در قرن سوم سال 286 اعلان در واقع خلافت فاطمی رو کرد، به شکلی البته قبلش یک نامه‌ای در واقع یک فرامین جدیدی یا یک آموزه های جدید رو اعلان کرد. اون باعث جدایی جریانی که بعدا معروف شد به قرامته شد. بعد خب دوره فاطمی رو داریم ما. بعد از فاطمی ها، یعنی بعد از مستنصر، ما شقاق در واقع نزاری و مستعلوی رو داریم که حالا خود نزاری هم یک تاریخ ممتدی دارن که امروزه به هر حال به آقاخانها منتهی شده و در واقع اکثریت قاطع اسماعیلی هستن. یعنی از حالا طبق ادعای آقای دکتر دفتری که حدود 20 میلیون میدونه جمعیت اسماعیلی رو، شاید مثلا 18-19 میلیونش نزاری ها هستن و کمتر از 1 میلیون شاید مجموعه در واقع طیبی ها باشن که حالا یا سلیمانی هن یا داوودی هستن. فکر میکنم مثلا اونا حدود 500-600 هزار نفر که کل جمعیتشون چه در هند چه در یمن. چون یمن حدوداً 100,000 تقریبا جمعیت اسماعیلی بیشتر نیست. اما خب مهمترین در واقع فرقه اسماعیلیه و مذهب اسماعیلیه میشه در واقع بگیم فاطمی ها هستن، به دلیل اینکه ابعاد در واقع تمدنیشون، ابعاد علمیشون، ابعاد سیاسیشون، گستره جغرافیایی که به هر حال در اون مقطع زمانی در قلمرو حکومت اونها بود، خدمتتون عرض کنم که قدرت سیاسی، مجموعه ای از ویژگی هایی که به هر حال فاطمی ها داشتن، یک مقطع اصلی و اساسی در حدود 3 قرن از تاریخ اسماعیلیه در واقع شکل دادن و عمده آثار در واقع مربوط به اسماعیلیه، بخش مهمیش، بخش عمده ایش مربوط به دوره فاطمی هاست. حالا بعدها سنت فکری اسماعیلیه در به اصطلاح جریان و شاخه مستعلوی طیبی استمرار پیدا کرد. به واقع در شاخه مستعلوی طیبی به نوعی همون اندیشه و افکار دوره فاطمی رو به اصطلاح استمرار بخشید و امتداد تاریخی در واقع و فکری فاطمی ها هستن، برخلاف نزاری ها که خب ما میدونیم خیلی دچار تطورات عجیب و غریبی شدن و برخی از باورهایی که الان ما در نزاریه داریم در واقع یک التقاطی از اندیشه های اسلامی شیعی هندو هست، مثلا در حوزه مهدویت یا در برخی بخش های دیگه، یعنی خیلی در واقع اینا فاصله گرفتن از اون سنت فاطمی. دلیلش هم روشنه و الان اینجا جای بحث نیست. عرض میکنم که بنابراین من در این بحث تمرکز میکنم روی جریان فاطمی، در واقع روی دوره فاطمی و آثاری که ما در این دوره داریم. این یه نکته. نکته دوم این که به هیچ عنوان ما نمیتونیم در واقع تراث فکری اسماعیلی فاطمی رو با تراث فکری امامیه مثلا در موضوع حضرت زهرا مقایسه بکنیم، مثلا قابل مقایسه نیست. یعنی شاید بیه نحوی بیم قیاس من فارقه، چون واقعا خیلی تفاوت هست. ما با یک آثار اندکی در این زمینه مواجه هستیم. به طور کلی خب ما میدونیم که به دلایل تاریخی در مقاطع مختلفی کتابخونه های فاطمی ها هم و اسماعیلی ها به طور کلی در مقاطع مختلفی دچار در واقع آتش سوزی و سوزاندن و به هر حال اینجور مسائل شده. حالا این یکی از عواملشه، اما به هر حال اون چیزی که ما در اختیار داریم بسیار اندک هست و من روی 2 تا کار اینجا تمرکز میکنم برای اینکه انشالله بتونم یک در واقع تصویر موجزی رو از اون چه در اسماعیلی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها هست خدمت شما عرض بکنم. من بحث رو در 2 محور پیش میبرم. یکی در محور احادیث، احادیثی که در واقع اسماعیلی فاطمی راجع به حضرت زهرا نقل کردن، و یک محور هم نوع تفسیر، حالا یا بگیم تأویل، که نسبت به این روایات و این تراث روایی در باب حضرت زهرا وجود داره. محور اول رو من در واقع بر اساس کتاب قاضی نعمان خدمتون عرض میکنم. خب قاضی نعمان میدونید که یکی از برجسته‌ترین علمای اسماعیلیه هست، متوفای 363 هست. خدمتون عرض کنم که فقیه بسیار بزرگی است، برجسته ترین فقیه اسماعیلی است. همینطور خدمتون عرض کنم که محدث بزرگی است. در واقع آثار حدیثی اصلی اسماعیلی رو ایشون نوشتن و تألیف کردن. یکیش همین کتاب شرح الاخباره که من احادیث رو از همین کتاب خدمتون عرضه میکنم. یکی کتاب دعائم الاسلام که میدونید هر دو کتاب رو ما در سنت امامیه هم ازشون استفاده میکنیم. شرح الاخبار رو جامعه مدرسین چاپ کرده در سه جلد، یعنی تصحیح شده بر اساس نسخه های مختلف و منتشر شده خدمتون عرض کنم. و همینطور دعائم الاسلام که یک کتاب کاملا فقهیه، یعنی یک کتاب احادیث فقهیه. از کتاب دیگه هم داره الایضاح که اون هم احادیث فقهیه، هم فقیه درجه یکیست هم مورخ بزرگیست، افتتاح الدعوه رو نوشته و کارهای دیگه‌ای، متکلم و نظریه پرداز. راجبشون خیلی میشه حرف زد، الان دیگه جای در واقع حاشیه رفتن نیست. خدمتتون عرض کنم که محدث بزرگیست و همینطور متکلم واقعا قدریست و نظریه پرداز است. خب من این روایات رو از کتاب در واقع شرح الاخبار ایشون با همین چاپ جامعه مدرسین در واقع اشاره میکنم به روایاتی که در این کتاب اومده. خدمت شما هست مجموعه احادیثی که در جلد سوم کتاب تحت عنوان فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها، فضائل زهرا ذکر شده، 35 تا حدیث که خدمت شما هست از 958 تا 993. من طبیعی که اینجا فرصت این که بخوایم این روایت رو یکی یکی بخونیم نداریم، لذا من روایت رو دسته‌بندی کردم و یک گونه شناسی کردم که اشاره‌ای در واقع به روایات بشه و در این حال اندل لزوم به محتواشون هم اشاره بشه. ایشون البته در این احادیث فقط احادیث رو نقل میکنه و تو در خودش اشاره میکنه یکی دو جا که من در اینجا در این بخش روایات فراوانی وجود داره و من فقط بخشی از اونها رو اینجا میارم و البته یکی دو جا توضیح داده، به خصوص زید خطبه فدکیه که نقل میکنه اونجا یه مقدار، یعنی در حد یکی دو تا پاراگراف توضیح داده راجع به خطبه و بعدم لغات خطبه رو در واقع ترجمه کرده که معنا کرده در واقع که این کلمات و لغات معناشون چی هست. دیگه تقریبا توضیح خاصی نداره و نقل روایت میکنه که اون که دربش در بقیه کتاب هم همین هست. خدمتتون عرض کنم که حالا این حادثه اگه بخوایم گونه شناسی بکنیم به این صورت هست، یک بخشی از این روایت روایات افضلیت حضرت زهرا سلام الله علیها هست که به چند در واقع تعبیر اومده، یعنی در چند روایت با چندین سند، مثلا تعبیر سیدت و نساء المؤمنین هست، سیدت و نساء العالمین، افضل و نساء العالمین و افضل و نساء اهل الجنه یا سیدت و نساء اهل الجنه و یکی از چهار بانوی برتر بهشت. این روایات در واقع یه بخش از روایات اینا هستن. یه بخشی یا در واقع تقریبا دو تا حدیث هست که وابستگی و در واقع علاقه شدید حضرت زهرا رو به پیامبر معرفی میکنه و نشون میده، همون حدیث معروفی که پیغمبر در آخر عمرشون چیزی به حضرت زهرا فرمودن به صورت آهسته که حضرت گریه کردن و بعد چیز دیگری فرمودن که حضرت به اصطلاح خوشحال شدن و خندیدن و بعد که ازشون سوال کردن در این حدیث میگه که حضرت فرمود که من این سریه که فعلا نمیگم، ولی بعد از رحلت پیغمبر فرمودن که بله، اولش در واقع فرمودن که من به زودی از دنیا میرم و در بار دوم فرمودن که تو اولین کسی هستی از اهل بیت که به من ملحق میشه، که خب این روایت در واقع اون وابستگی شدید عاطفی و قلبی حضرت زهرا رو به رسول گرامی اسلام بیان میکنه. در حدیث چند حدیث دیگه داریم که در واقع این همانی خشم و خشنودی حضرت زهرا رو با پیغمبر یا با خداوند بیان میکنه. حالا تو احادیث امامیه گاهی وقتا دوتاش با هم اومده، ولی در این چند تا حدیث که اینجا اومده جدا اومده. و جالبه که یک حدیث رو از عمر بن عبدالعزیز اموی، خلیفه اموی در واقع نقل میکنه و اونجا در واقع کسی به اون میگه که بنی امیه میگن که تو فرزندان پیغمبر رو و اهل بیت رو ترجیح میدی به بنی امیه، بعد استناد میکنه به این حدیث، این حدیث غضب و خوشنودی حضرت زهرا، میگه من از این طریق میخوام حضرت زهرا خوشنود بشه. خدمتون عرض کنم که این هم یک دسته از این روایات، یک دسته از روایات، روایات من اسمش گذاشتم فدک محور هست. سه چهار تا روایت هستش که خب یکیش بحث اعطای فدک هست از سوی پیغمبر به حضرت صدیقه، یکیش اون مطالبه حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به فدک هست و بعدش مطالبه میراث هست و اون خطبه در واقع فدکیه، که البته چیزی که اینجا نقل شده نسبت به نقل‌های امامی خیلی کمتره و ناقص‌تره، به خصوص بخش اول خطبه که میدونید توحیدیه و خیلی فرازهای در واقع بلند بالایی در اون خطبه نقل شده که اینجا حذف شده و یه بخشی در واقع بخشی دیگه ذکر شده. اینجا ایشون یک توضیحی دادن قاضی نعمان و اون که ایشون میگن که حضرت در قضیه فدک فقط دنبال مطالبه یک مال دنیایی و فدک نبود، بلکه اون چیزی که حضرت دید این بود که از این طریق دارن حق امیرالمؤمنین و حق فرزندان او رو و ائمه از اهل بیت رو که همون در واقع اصل امامت هست از این طریق دارن سلب میکنن و راه رو برای این امر باز میکنن، بنابراین اعتراض حضرت عمدتا ناظر به این هست. این توضیحیه که ایشون در تقریبا 6-7 خط بیان میکنه، دیگه شرح نمیده خطبه رو، منتها لغات خطبه رو بیان میکنه. خدمتتون عرض کنم که یک گونه دیگه از احادیث، احادیثی هستن که فرشته محور من اسمشو گذاشتم، در مقام در واقع همراهی فرشتگان با حضرت زهرا که در این حال مبین جایگاه در واقع به تعبیر اسماعیلی ها جایگاه لاهوتی، حالا آقای سبحانی فرمودن تقسیم کردن به ملکی و ملکوتی، این تعبیر در اسماعیلی لاهوتی و ناسوتی تعبیر شده، یعنی همونه البته، منتخب تعبیر مقدار متفاوته چون به شکل مختلف میشه این رو تعبیر کرد. عرض کنم که خب یه بخشی از روایات که فرشته ها حضرت زهرا رو کمک میکنن حتی در امور عادی، مثلا یه بخشیشون همراه هستن با حضرت زهرا به نوعی نگاهبانی و صیانت و اینها. یک روایتی هست که خیلی روایت جالبی است و یک شکوه و در واقع عظمتی رو بیان میکنه از نحوه ورود حضرت زهرا به محشر، خیلی جالبه در واقع روایت، یالا فرصت نیست که من بخونم، که اونجا بعد از منبرهایی که برای پیغمبر حضرت امیر و حسن و حسین اینها نصب میشه، منبرهای نور، او وقت نوبت میرسه به حضرت زهرا که میاد، البته با توصیف هایی که در مورد ملائکه همراه حضرت شده که چه تعدادی ملائکه سمت راست، سمت چپ، پشت سر، جلو، اینها رو بیان کرده و با یک و بعد ملائکه بسیار زیادی که اینجا عددش هم ذکر شده که بالهاشون رو پهن کردن و گویا حضرت رو با بالهای خودشون حمل میکنن. وقتی که حضرت وارد اون صحنه میشه دستور و ندای منادی ندا میده که غضوا ابصارکم، بر حال و سرها رو بندازید پایین، چشمها رو فرو بگذارید. حضرت زهرا وارد میشه، خیلی تصویر با شکوه، با جلالت و با عظمتی تصویر شده در این روایت، که این روایت رو هم نقل میکنه و در مورد من. و یک روایت دیگری که جایگاه حضرت رو در بهشت بیان میکنه و اون جنت ویژه‌ای که برای حضرت زهرا خداوند اونجا منظور کرده که در واقع جنس تمام اون چیزهایی که در اونجا هست رو بیان کرده، از طلا و نمیدونم زمرد و زبرجد و نقره و چه و خیلی یاقوت و خیلی، اون هم روایت جالبی است برای حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم یک دسته از روایات که در واقع جایگاه حضرت رو، جایگاه اخروی حضرت رو بیان میکنن این دو دسته حدیث. البته در همین حدیث اول که گفتم حضرت وارد صحنه میشه، اونجا مفصل حدیث اونجاست که حضرت شیعیان رو در واقع شفاعت میکنه، تعبیر شفاعت نیومده اما مضمونش همه در این روایت اومده. خدمت رو عرض کنم، حدیثی که جایگاه معنوی حضرت رو بیان میکنه همون حدیث معروف راجب تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که ایشون هم این رو نقل کرده. و یک حدیث هم در صدق فاطمه سلام الله علیها از عایشه نقل کرده که عایشه میگه که من راستگوتر از فاطمه الا ابیها تعبیری ندیدم. این تقریبا خلاصه ای از این 35 روایتیه که در اینجا اومده. البته روایت این رو هم اشاره بکنم، خطبه نکاح حضرت که اینم تو همون دسته فرشته ها قرار میگیره که در واقع خطبه نکاح حضرت و اول فرشته ها جبرائیل و میکائیل میخونن طبق این روایات. و خدمت رو عرض کنم که اینم در واقع یک قسمی، یه بخشی از همون روایت و روایات تزویج حضرت زهرا و با حضرت امیر، اونم یه بخشی از این روایات هست. به هر حال در این روایات، این تعداد روایاتی که ایشون انتخاب کرده در واقع عمدتاً مقامات معنوی و اخروی و تا حد زیادی جایگاه در واقع لاهوتی حضرت رو بیان کرده. حالا من از یکی دو تا ملاحظه دارم که آخر بحث خدمت رو عرض کنم. این یک محور بود برای در واقع ارائه نگاه اسماعیلیه در مورد حضرت زهرا که به نظرم به طور کلی با اون چی که ما در میراث خودمون داریم هماهنگه. ممکنه اختلافی در تعابیر یا در برخی از اسناد باشه اما کلیتش همونه. گاهی وقتا تعابیر کم و زیاده، گاهی وقتا حجم روایت کم و زیاده، اما کاملا به نظرم هماهنگ هست. میدونید که برحال شیعه اسماعیلیه رو شیعه امامیه باید دونست، حداقل طبق تعریفی که مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات داره که تعبیر تشیع رو بر محور نص بیان میکنه. خب اگر نص رو ملاک بدونیم اسماعیلی هم امامیه میشن، حداقل اینکه بگیم امامیه به معنی عام کلمه در واقع، چون امروز امامیه علم شده در مورد شیعیان اثناعشریه. بنابراین طبیعیه که این روایاتشون تا امام صادق دیگه، یعنی قاضی نعمان دیگه بعد از امام صادق رو نقل نکرده. البته بعض علمای ما فرمودن، مجلسی یا دیگران فرمودن، مرحوم مجلسی، که ایشون از امام رضا یا از امام جواد با القاب مشترک در واقع نقل کرده. حتی مرحوم شوشتری هم این رو گفته. حالا به هر حال اونا میتونه محل بحث باشه. آقای جلالی، استاد جلالی حسینی جلالی، ایشون البته نقد میکنه این دیدگاه برخی از علمای ما رو، کاری نداریم. به هر حال اینا محل بحث علمی هست، ولی اون نکته اینه که در واقع این تراث حدیثی اسماعیلیه در باب حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا هماهنگ با اون چیزی که ما در میراث امامیه داریم، فقط خیلی حجمش کمتره و بسیاری از چیزهایی که اونجا هست اینجا وجود نداره. به هر حال در روایاتی که در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها هست، بخشش خب مربوط به همین زندگی ناسوتی و در واقع سیره و رفتار حضرت هست که خیلی قابل الگوگیری و تأثیر و اینها هست. مثلا فرض کنید همون حدیث معروف الجار ثم الدار که واقعا به نظرم خیلی حدیث فوق العاده است و من تعبیر میکنم از این مبنای دیگر دوستی مؤثر که امروزه در فلسفه اخلاق بیان میکنن و این فیلسوف معروف اخلاق استرالیایی پیتر سینگر فیلسوف بسیار مشهور است دیگه، میدونید کتاب، یکی از کتاباش البته اینه، دیگر دوستی مؤثر، که اینقدر به زبانهای مختلف چاپ شده، اینقدر تیراژ بالا، چاپهای فراوان. اون چیزی که ایشون بیان میکنه ما خیلی عرض کنم که روشن و دقیق در این روایت الجار سمدار و اون روایتی که آیه و یوسرونه انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو در شأن نزولش روایت نقل کردن، کاملا در واقع با این چیزی که اینا امروز بهش میگن دیگر دوستی مؤثر، به نظر من خیلی زودتر از اینها حضرت زهرا سلام الله علیها توجه داده به این نکته اخلاقی، که خب اینا چیزهایی هستش که ارزشمنده برای نسلهای امروزی ما، اینا خیلی اهمیت داره که به هر حال بیان بشه. امروزه در میدونید نسل‌های جدید خیلی کاری به حقانیت ادیان ندارن، میگن آقا من اگر میخوام مؤمن به این آموزه ها بشم برای زندگی من سودش چیه، کاربردش تو زندگی من چیه، ایناست که اهمیت داره. و ما این بخش ها رو تو سیره معصومینمون باید شناسایی کنیم و اینا هست، هم تو زندگی از زهرا سلام الله علیها، تو زندگی بقیه معصومین هست، اینا رو باید در واقع شناخت و برجسته کرد. خب این محور اول بود. محور دوم عرض کردم که یک اثر دیگه است، کتاب زهرالمعانی هست از دایی ادریس عماد الدین القرشی، که خب میدونید یکی از به هر حال متکلمان و شخصیت‌های هم متکلم هم مورخ بزرگی است، میدونید که تقریبا مهمترین کارهای تاریخی رو بعد از قاضی نعمان، حتی شاید بالاتر از قاضی نعمان، ایشون انجام داده در اسماعیلیه دیگه. اون کتاب عیون الاخبار و فنون آثارش که 6-7 جلد مشهور دیگه، دوره تاریخ اسلام تا زمان خودشون در یمن، و خب به هر حال کتاب مهمیه و شناخته شده است. از چندین کتاب تاریخی دیگه هم داره، کتابای کلامی داره، و این کتاب یک کتاب کلامیه، زهرالمعانی. ایشون قرن نهم 872 هجریه و از شاخه مستعلوی طیبی هست، یه در واقع ایشون یک دایی طیبی، ایشون دایی مطلق بوده. دایی مطلق در اسماعیلیه تقریبا همه اختیارات امام رو داره. در همون زمان فاطمی ها هم دایی مطلق، میدونید که به اصطلاح جهان رو به 12 جزیره تقسیم کرده بودن و رأس هر جزیره یک دایی مطلق بود که بهش میگفتن حجت، تعبیر حجت رو در مورد این دعات مورد. منطقه اونا در زمان دوره کشف بود، دوره کشف یعنی دوره که امام حضور داشت و حاکمیت داشت، ولی ایشون تو دوره سطر دیگه، امام زمانشون طیب هست که غایبه، و در دوره ملک اروا سلیحی که قبل از ایشون بوده در همین یمن و حاکمیت سلیحیون رو در واقع دوره اقتدارش بوده، او به دایی مطلق اختیارات بیشتر زیادی داد. در واقع نقش مثل چیزی که الان ما میگیم ولی فقیه، مثلا اختیاراتی که داره به عنوان نائب امام زمان، تقریبا چه این چیزی رو در مورد دایی مطلق اینها قائل بوده. ایشون یه آدم سیاسی هم بوده و اصلا قدرت سیاسی داشته و حاکمیت سیاسی داشته، چندین جنگ با زیدیه داره، حالا کاری به اون جزئیات نداریم، از لحاظ علمی هم آدم برجسته ای. خب ایشون در این کتاب زهرالمعانی خدمت دایی ادریس عماد الدین قرشی، ظاهرا از قبیله قریش بودن که در زندگی نامشون اومده، خدمتتون عرض کنم که متوفای 872 هست. در این کتابش که ابواب مختلفی داره، باب 16 همش اختصاص داره به تعبیر خودش فی ذکر فاطمه البتول و سبطین، راجع به این فصلش در واقع، این بخشش در واقع، بله فصل 16 هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستش. میگه من قبلا هم قول داده بودم که در واقع راجع به حضرت زهرا صحبت بکنم و ستین، الان وقتش رسیده. من ذکر فاطمه البتول و الحسن و الحسین الذين هم قرة عين الرسول فنقول. خب این کتاب فرقش با در حال کار قاضی نعمان است، این کتاب حدیثی نیست، یک کتاب کلامیه و در واقع نویسنده خودش بیان میکنه مطالب رو و در ضمنش استناد میکنه به احادیث و روایات و البته اون در واقع اندیشه اسماعیلی رو سعی میکنه مبنای تبیین روایات و مقامات حضرت زهرا قرار بده. برابر این ایشون در واقع سعی میکنه که هم جایگاه کیهانی حضرت زهرا رو بیان بکنه، به اصطلاح وجود شناسی کیهانی حضرت یا همون تعبیر لاهوتی، و هم وجود شناسی در واقع زمینی و ناسوتی حضرت زهرا رو بیان بکنه. حالا البته اولش این تعابیر رو میاره، خب تعابیر ویژه‌ای هستن. ان لهم من الفضل الاشهر والمجد الاجبر ما لا يدرك ولا يحصر ولا ينظر الى ما يلوح من سنا برق نوره لمن من سنا برق نوره لمن ابصر. یعنی تابش نورشون اینقدر هست که کسی نمیتونه به اون تابندگی نگاه بکنه، کسی که صاحب چشمه نمیتونه ببینه. و هم صلوات علیهم صفوة الکیان، برگزیده حسی هستن. یه جایی تعبیر زبد میکنه، یعنی اون در واقع اساره حسی هستن. بله عرض کنم که و نور البیان و خیر ما انسل من العالم فی کل وقت و برترین در واقع موالید جهان هستند در همه زمانها. مهبط الوحی و تأیید و عیبت علم الله الذی لا ینقص و لا یبید، ظرف و گنجینه علم بی نقص و فنا نشدنی و زائل نشدنی خداوند هستند. قصر الخلق عن معرفتهم، کسی واقعا نمیتونه به بلندای معرفت اونها دست پیدا بکنه. ولم یهتد العارفون الى صفتهم و فاطمه صلوات الله علیها هی التي زاوجت الوصیه روحانیا و جسمانیا. این هم در عالم روحانی و در اون به اصطلاح مرتبه کیهانی و به تعبیر خودشون عالم عقول و هم در عالم جسمانی. و نشأ منهما نور الامامه واضحا جلیا، نور امامت از این دو نفر ریشه میگیره. فهی مشکات الانوار، چراغدان همه نورهاست. و خلاصة الاسرار و نور الله ساطع لأهل الاستبصار شجرت منها الامامت نبعد و جوهرتون منها الانوار و شریفت تشعشعت. تعابیر خیلی ویژه و بلندی است. حالا ممکنه در یه خانشی کسانی بگن آقا اینا یه جور غلوه، اما به هر حال من دارم تراس اسماعیلیه رو خدمتتون عرض میکنم. و هی المعبر عنها بلیلت القدر. خب یکی از کارهایی که ایشون اینجا میکنه در واقع حضرت زهرا رو و مقامات حضرت رو در لیلة القدر بیان میکنه و اصلا میگه لیلة القدر حضرت زهراست. المعبر عنها به لیلة القدر، خب لعظیم قدرها، برای اینکه واقعا قدر مرتبتش خیلی بزرگه. و عالی شرفها و سامی ذکرها، یاد و نامش خیلی سمو و علو داره. حجت الوسیع التي هي خير من الف شهر. حجت در اینجا حدس من اینه، بر اساس در واقع مفاهیم اسماعیلی عرض میکنم، حجت در ادبیات اسماعیلی فاطمی، حتی با نظاری ها فرق دارم، با نظاری ها هی من میگم نظاری، نظاریش درسته، عرض کنم که حجت در اسماعیلی فاطمی که اینها هم امتداد اسماعیلی فاطمی هستن، یعنی کسی که به اصطلاح تقریبا مقام بعد از امام رو داره و مقام دایی مطلق رو داره، به اونا میگن در دوره فاطمی گفتن حجت، که عرض کردم 12 جزیره کردن، رأس هر جزیره یک حجت. حالا ایشون میگه که ایشون حجت وسیع هست، التی هی خیر من الف شهر، خب ای من الف من الحجج، یعنی از هزار تا از این حجت هایی که ما میگیم هر کدوم رو خیلی مهمن، مادون امام مقامشون ها، یعنی حجت جایگاه مادون امام رو داره، مثلا باب امام هستش، میگه خیر من الف من الحجج که یقومون به دعوه الى اول الامر، حجت هایی که کارشون اینه، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم، یعنی بله ینشأ فی دعوتها الائمه الذین هم للعالم مملکون و تنزل الارواح و هی العلوم الحقیقیه التي یعرف بها ما کان و ما سیکون به اذن ربهم عیبت علم صاحب الدور. خب ببینید ایشون میگه که اون ارواح رو در واقع اون اون الف شهر رو میزنه به حجت ها و بعد میگه که این ارواح عبارتند از علوم، از دانش های حقیقی، علوم حقیقی هستن که به وسیله این علوم ما کان و ما سیکون شناخته میشه، یعنی همون علمی که دیگه به همه چیز هست، که گاهی وقتا ما هم در واقع در تراث کلامیمون هم در واقع یک تفسیر، تفسیر شایع در واقع و غالب شاید همین هستش که ائمه رو میگیم که عالم به ما کان و به ما هو کان و به ما هو سیکون در واقع میدونیم. البته خب این یک تفسیره. خدمتون عرض کنم که خب به هر حال ایشون چه این تفسیری از حضرت میکنه، از ادامه داره، بعد در مورد سلام میگه و قوله سلام، سلامون هی حتی مثل الفجر که در سوره اومده، میگه به خاطر اینکه لما فی ذلک من سلامت صدور و الامل النفوس، این رو بیان میکنه و میگه و به خاطر همین سمیت، یعنی حضرت زهرا دار و سلام، به خاطر اینکه کسانی که پیرو او هستن و اهل بیت او هستن از همه آفات و آهات در واقع امن هستن و در امنیت از اون امور قرار میگیرن. هی حتی مطلع الفجر، خب این مطلع الفجر هم الی قیام القائم معنا میکنه، خب بر اساس همون چارچوب فکری در واقع اسماعیلی است، که البته حالا این قیام قائم کی هست، اینم خودش محل بحث هست، یه بر اساس یک بحثی که فرصتش نیست من اینجا عرض بکنم. بعد میگه حتی صلت فی عقب فاطمه الامامه الی یوم المعلوم، حالا دیگه اون اتصال تاریخی امامت رو میگه. خب البته ما در تراث خودمون امام زمان رو در واقع نفر 12 هم میدونیم، متا میگیم خب هست، الان زنده هست و غایب، اونا اون اتصال رو به عدد محدود نمی کنن، به افراد متسلسل و پشت سر هم که میان در واقع به اون تفسیر میکنن. حالا بگذاریم از افرادی که مصادیق مهدی هستن. و بعد اینجا یه روایتی نقل میکنه، وقد سئل الصادق عن تعویل قوله تعالی رب المشرقین و رب المغربین فقال عن ابی طالب و فاطمه بنت اسد طلع و شرق و فی الحسن و الحسین غاب و غرب و فاطمه جوهرتون اظهرها لینتسب الائمه الیها فیقال الفاطمیون. اینجا در واقع ایشون میگه به این دلیل بهشون میگن فاطمیون، چون که اینا در واقع منتسب به او هستن و از نسل حضرت فاطمه هستن. فمن عرفها و عرف ذاتها فهو من الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر که این ذات رو بشناسه او وقت میاد در این مرتبه قرار میگیری که میشه جز اولیایی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب حالا حد معرفتشون و حد و معرفتها ان جمیع ما فی السماوات والارض فی قبضتها، حد شناخت حضرت زهرا کجاست؟ ایشون میگه که حد معرفتش اینه که تمام آسمان و زمین در قبضه او هستند.
فمن عرفها به هذه الصفه فقد نال ملکوت السماوات والارض. اگه کسی این شناخت برش حاصل بشه اون وقت به تمام ملکوت آسمان و زمین دسترسی پیدا میکنه. و کان فی علیین و هی لیلة القدر التی فطم الجاحدون عن معرفتها. اونایی که منکر در واقع حضرت هستن خب معلومه که این لیلة القدر رو نمیشناسن، نمیتونن بشناسن. فطمه اینجا یعنی این که از همون منع دیگه، یعنی ممنوع هستن، بله، که در معنای این کلمه هم گفتن. عرض کنم که بعد یک اشاره میکنه به این که علم تر الى قول الله تعالی مستقیمن به قولهی لهو و ما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر خیر من الف شهر، ای من الف حجه. فالشهر ایوان علی الامام و سنتو علی النبی المحتوی علی الشهور و قوله تعزل الملائک و روفی آبدن ربی من کل هم سلامونی حتی مطلع الفجر. میگه که فالملائکتو مالکو معرفتها به حقیقتها الدالون علیها و علی ذریتها. اینجا در واقع پای ملائکه رو هم میاره وسط و به هر حال راجع به این آیه بحث میکنه. و بعد یک بیان دیگه ای داره که حالا من خیلی دیگه نمونده تموم بکنم بحث رو. یه صلوات بفرستید که من بله. میگه که وقد ابان النبی فضل علی و فاطمه و الحسن و الحسین و فضله، فضل خودشون علیهم السلام، لما جمعهم فی الکسا. خب اینجا اشاره به حدیث کسا میکنه. وقتستهم بذالک دون غیرهم، و اینها رو اختصاص داد در واقع بدون افراد دیگه تحت کسا. ولی کسا او، خب کسا یه چیز ظاهری بود اما یه معنی باطنی داره. ما حجب به معرفتهم و ستر فضلهم و منزلتهم لأنهم حجب الله المقربون الذين هم متلفعون به کسا الشریعه. باز این بر اساس مبانی اسماعیلیه که شریعت رو یک جور ظاهر و حجاب میدونن و این تعبیر رو اینجا ایشون آورده. و عن ناظره محتجبون فیهم و ظاهر، این ظاهرشون به هر حال در بین مردم هست. بعد روایت رو از جابر نقل میکنه که آخرین نکته من باشه، که جابر و قد ربا جابر ابن عبدالله الانصاری قال کنا عند رسول الله فدخل علیه عمه العباس ابن عبدالمطلب. اونجا بودیم، عباس اومد و قال یا رسول الله مسئلتون، قال سل یا عم اما اردت، قال اخبرنی یا رسول الله بما فضلتم علینا اهل البیت و المعادن واحده، ما که از یه معدن هستیم، از یه رگ و ریشه هستیم، چطوری که شما اهل البیت از ما افضل هستید. فقال صلی الله علیه و سلم الیک عنی یا عم سلاسن ان الله خلقنی و خلق اخی علیان ولا سماع ولا عرب. اون خلقت در واقع سابقه بر این کیهان. ولا جنت ولا ناره ولا لوح ولا قلم فلم ما اراد خلقنا تکلم به کلمت فصارت نورن و روحن فمزج بینهما فخلقنی و خلق علیان منهما و خلق من نوری العرش انا اجل من العرش و خلق من نور علی نور السما فعلیون اجل من السماوات و خلق من نور الحسن نور القمر و خلق من نور الحسین نور الشمس فجعلهما ضیاء لأهل الارض و خلق الملائکه من نور فاسکنهم سماواته. بعد میگه که اینا مشغول تسبیح و تقدیس شدن. بعد میگه که و خلق الله تعالی من نور فاطمه که هیئت القندیل فعلقه فی قرط العرش. بعد از نور فاطمه یک چیزی چراغی قندیل مانندی ساخت آفرید و در گوشه عرش قرار داد. فازهرت السماوات و الارض، آسمان و زمین شکوفا شدن. اینجاست که در اونجا گفت که کسی که ذات حضرت زهرا رو بشناسه به تمام ملکوت آسمان و زمین آگاه میشه به دلیل این در واقع نگاهی که در اینجا دارن. فمن عدل ذلک سمیت فاطمه الزهرا، هستی از او شکوفا میشه. بله، حالا اشاره میکنه به ثواب تسبیح در اینجا خدمتون عرض کنم. بعد اشاره میکنه دیگه، چون نمیخوام وقت بگیرم بیش از این که به اصطلاح متن بخونم، اشاره میکنه به این که در واقع نور خلقت حضرت زهرا برمیگرده به دو حد علوی. دو حد علوی در به اصطلاح اسماعیلی یعنی عقل اول و عقل ثانی، که حالا گاهی وقتا بهش میگن مبدع اول و منبعث اول، به این دوتا میگن، سابق و لاحق هم بهشون میگن، که عدلشون اینا تو کیهان هستن، توی اون عالم لاهوت. در عالم ناسوت عدلشون میشه امیرالمومنین، یعنی ناطق هر دور، که در دور اسلام حضرت پیغمبر ناطق این دوره و امیرالمومنین در واقع وصی او هست، و همون عدل در واقع اون دو عقل هستن، عقل اول و ثانی در این جهان، که این در واقع نشاندهنده ربط وثیق و انسجام و هماهنگی تفکر کیهان شناختی و زمین شناختی و این جهان شناختی اسماعیلی است، که من عرض میکنم همیشه که اینا تلاش زیادی کردن متفکران اینها که یک انسجام دقیقی بین اون چی که در این روی زمین حاکم هست از نظر نظام فکری اسماعیلی با اون چی که اونجا هست همسان بکنن. لذا همه چیز عدل داره در اینجا و نظام حکومتیشون بر اساس اون نظام فکریه، یعنی اون نظام فکری اعتقادی کلامی که ریختن از دل اون نظام حکومتی در آوردن. هر ایرادی میخواد میتونه به این وارد باشه، ولی از این جهت که این برآمده از اونه و این در واقع ولید و حصیل و نتیجه اون مقدمات، از این جهت به نظرم انسجام فوق‌العاده‌ای داره. حالا در هر صورت در واقع دیگه که برمیگرده به اون دو حد علوی، و حضرت زهرا در واقع در اینجا از یک طرف پدرشون پیغمبر، از همسرشون حضرت امیره، که عدل اون دوتا حد در واقع علوی و کیهان شناختی هستن و این محصول در واقع اون دو حد هستش. در هر صورت عرض کنم خدمتون که جایگاه حضرت زهرا رو هم به لحاظ کیهان شناختی ایشون بیان میکنه و در عالی ترین مراتب قرار میده، چون عالی ترین مرتبه کیهان شناختی عقل اول و ثانیه، یعنی بالاترین مرتبه است، و بنابراین در بالاترین مرتبه کیهان شناختی است، و در دنیای ناسوت هم حضرت در واقع در بالاترین جایگاه ها قرار داره، همونطور که در این روایات اشاره کرد. البته باز مثلا بحث میکنه که اون وجود مادی و ناسوتی اونها هست که دوچار الم و سختی ها و مشقات میشه، ولی اون وجود به اصطلاح روحانیشون دور از این امور هست. حالا بحث های دیگری جزئی تری که اینجا ایشون بیان میکنه. به هر حال این دوتا کتاب به نوعی هماهنگی با هم دارن، متقوی این بیان تفسیری و تعبیلی همون روایات هست به نوعی که در اون کتاب اومده. من عرض میکنم که دو تا نکته رو اینجا در پایان بحث عرض میکنم. یکی این که واقعا با توجه که اسماعیلی ها مخصوصا در دوره فاطمی خودشون رو فاطمیون نامیدن، انتظار یک محقق یا یک خواننده این هست که خیلی باید برای حضرت زهرا کار میکردن. خب کو اون کتاب هایی که مستقل راجع به حضرت زهرا نوشتن؟ کو مجموعه تراث روایی که باید جمع آوری میکردن؟ کو مجموعه در واقع آثاری که در تفسیر و تعویل در واقع مقامات و جایگاه و فضائل حضرت زهرا می نوشتن؟ کو اون فضائل حضرت زهرا که در زندگی در واقع عادی ما به کار بیاد و در واقع بشه الگو گرفت؟ البته این که به هر حال یک سیستم تبیینی به ما میدن برای اینکه اون مقامات لاهوتی حضرات رو بیان کنه، این میتونه یه نقطه قوت باشه، نه اینکه حالا نفس همین در واقع دستگاه درست و دقیقی باشه، اما این یه الگو میتونه باشه برای ماها که فکر کنیم در مورد در واقع اون نظام لاهوتی و یه بیان در واقع روشنتر و معقولتری بتونیم ارائه بکنیم. به نظرم میتونه این معین باشه و کمککار باشه. اما این بیان، این گونه بیان که در جای خودش ممکنه کار درستی باشه، امروزه خیلی در واقع به کار نمیاد. بگذاریم که من حسم اینه که اینا فقط از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از اسمش خیلی استفاده کردن، اما حق حضرت رو به جا نیوردن. گیرن که ممکنه چند تا کتاب هم بوده باشه که اشاره شده باشه حضرت در بعد میان رفته باشه، اما بالاخره اگر زیاد بود بخشش به ما میرسید یا توی منابع در واقع وجود داشت. باز هم شکر الله مسائی هم که برحال همین میزان هم ثبت شده و بیان شده وسیله برخی از علمای اونها که خب البته مغتنمه، در واقع این میزان و این مقدار هم مغتنمه. از خداوند بزرگ مسئلت میکنیم که توفیق شناخت گسترده تر، ژرف تر، جامع تر و برای زندگی مادی و معنوی و اخرویمون سودمندتر از فضائل و مقامات و جایگاه و فرمایشات و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها رو عنایت بکنه و به همه ما کرامت بکنه. از تسلی عذرخواهی میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از استاد بزرگوار و ارجمندم جناب آقای دکتر جاودان. ما چند دقیقه‌ای سوالات مرتبط با فرمایشات استاد رو بشنویم و انشاءالله یه استراحت مختصری در حد یک رو که دوستان یه بله آنتراکتی داشته باشیم چایی میرو کن. اگر سوالی هست من خدمت شما عزیزان هستم. یک سوال رو بنده مطرح میکنم به عنوان پیش درآمد که نگرش باطنی اسماعیلیه رو در فضایل صدیقه طاهره که در قسمت اخیر فرمایشاتتون بیشتر بهش اشاره کردید، آیا بروز و ظهور جدی تری داریم جایی ولو در یک مقام فضیلت یا مطلبی که به نوعی اون فضای باطنی رو، فضای ملکوتی رو بیشتر بخوان پررنگ بکنن، یا فقط در همین حد مباحث کلامی مطلبی؟
والا این بخشایی که من خدمتتون اگر سوال رو درست متوجه شده باشم، این قسمت هایی که از حالا بخشش البته من از کتاب زهرالمعانی خوندم، خب تقریبا در همین چارچوبه، یعنی میخواد اون تفسیر کیهان شناختی رو و لاهوتی رو از حضرت ارائه بکنه. البته در واقع اگر بخوام حق مطلب رو به جا بیاریم، باید مجموعه اون چی که راجع به پیغمبر و حضرت امیر و بقیه ائمه هست رو مثلا در یک مجموعه ببینیم. حضرت زهرا در واقع در این مجموعه جایگاهشون بهتر روشن میشه. به هر حال عرض کنم که در نظام فکری اسماعیلیه عالم ناسوت بازتاب و انعکاس عالم در واقع ملکوت و لاهوته. بنابراین همه اون عقول به حال مورد نظری که در اسماعیل ذکر شده عدلشون در اینجا حضور داره و وجود داره و به نوع اینا رو البته تبیین کردن در آثارشون. راجع به حضرت زهرا من که در برخی از کتاب‌های دیگه هم دیدم، ولی در حد اشارات، یعنی شاید هم کتاب دیگه باشه من ندیده باشم، تقریبا این یکی از مفصل‌ترینشون هست. حالا یه فصل چند صفحه‌ای البته در قیاس با اون آثار دیگه که فقط یه اشاره‌ای کردن و گذر کردن. می‌دونیم ما در واقع شاخص‌ترین فردی که این تبیین به اصطلاح فکری رو انجام داده حمیدالدین کرمانیه، ولی من تا اونجایی که در آثار ایشون جستجو کردم چیزی نیافتم. اما نیافتن دلیل بر نبودن نیست، ممکنه آثار دیگه‌ای باشه که من ندیدم و ممکنه مثلا مفصل‌تر بیان شده باشه.
خیلی ممنون عزیزان، اساتید بزرگوار، دانشجوهای گرامی، اگر چه سوالی هست بفرمایید. کاش جلو میشستید که صداتون برسه، فقط باید بلندتر بفرمایید تمامی امت اسلامی صدای شما رو بشنوه.
تشکر میکنم از زحمت عزیزان در مدارس.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، سلامت باشید. استفاده کردیم. عرض کنم که در اون خصوص نکته اولی که فرمودید، حالا منظورتون خیلی شاید روشن نفرمودین که از جنبندی منظور چی هست، که مثلا نگاهشون راجع به حضرت زهرا. خب جملاتی که من از دایی ادریس امام‌الدین قریشی خوندم، جایگاه و نگاه و به هر حال مقام و فضیلت حضرت زهرا در نگاه علمای اسماعیلیه معلوم بود دیگه. این جملاتی که من گفتم ممکنه حتی شاعبه غلو و از نظر افرادی ممکنه مثلا ایجاد بکنه، بنابراین اون یه چیز روشنی. بله ممکنه شما بگید که خب حالا مثلا در دستگاه مثلا حکومتی و سیاسی و استنادیشون مثلا چقدر حضرت زهرا مورد توجه بوده. بله یه دانشگاه ساختن به نوعی اسمش اسم حضرت زهراست دیگه، الازهر، که میگن قدیمی ترین دانشگاه دنیاست. آیا مثلا در فقهشون، در کلامشون چقدر به روایات حضرت زهرا استناد کردن؟ این رو از ما در مورد خود امامی هم میتونیم سوال کنیم ها. این سوال فقط ناظر اونجا نیست. این البته بحث دیگریه که در واقع باید بررسی کرد، تحقیق کرد و جای در واقع تحقیق باز و افق گشوده‌ایه به نظرم. یعنی ما این تراث مذاهب اسلامی رو از این زاویه کمتر بهش توجه کردیم. مثلا فرق کنید یه رساله دکتری فاطمه شناسی سلام الله علیها مثلا در تراث اسماعیلیه، خیلی رساله خوبی میتونه باشه که همه مثلا نکات لازم رو بتونه گردآوری بکنه، جمع بکنه و یک اثر علمی مثلا دقیقی ارائه بکنه، که در ضمنش خوب نظرات مثلا علما بازتاب این روایات، این اعتقادات در سیستم در واقع فاطمی در زندگی اجتماعیشون، مذهبیشون، فرهنگیشون چی بوده؟ این بله البته سخن درستی است و باید در واقع دنبال کرد. در مورد اون نکته که راجع به روایت فرمودید، بله اون روایت رو هم میشه در واقع این تفسیری که شما فرمودید بهش اضافه کرد. منتها خب یک نکتهش که به هر حال اون چیزی که حضرت در حدیث بیان میکنه ظاهرش اینه که خب اون وابستگی خیلی عاطفی حضرت زهرا رو بیان میکنه. منتها حضرت نفرموده در روایت که مثلا به من فرمودن که چه اتفاقاتی میفته که شما زودتر به من ملحق میشید. بله بعدن که تاریخ اتفاقات افتاد ما میتونیم فهم بکنیم که قضیه چه بوده و این نکته که فرمودی نکته درستی است.